آن جایز نیست، مگر اینکه روزه برای آنها ضرر داشته باشه یا تحمل اون با مشقت زیادی همراه باشه، که فرمودن در این صورت میتونن روزه خودشون رو افطار بکنن تا هر زمان که میتونن تحمل بکنن، بعد روزه رو افطار بکنن و بعد از ماه مبارک رمضان غذا بکنن. اگر بتوانند غذای روزه ها رو بگیرن و نگیرند و از ماه رمضان بعد رد بشود، طبیعتاً باید کفاره تأخیر یعنی 750 گرم برنج یا آرد نان یا پول اون رو به فقیر بدن. البته اگر در تأخیر هم معذور بودن، دیگه طبیعتاً لازم نیست کفاره تأخیر بدن. یکی دیگه از مصادیق ضرر ناشی از غیر بیماری مخصوص بانوان و خانومهای باردار و خانومهای شیرده هست. در این خصوص زن بارداری که وضع حمل او و زایمانش نزدیکه، اگه میترسه روزه برای اون حمل، طفل و جنینش ضرر داشته باشه، روزه بر او واجب نیست و باید بعدن غذای روزه‌ها رو بگیره و واجب برای هر روز یک مد طعام، همون 750 گرم برنج، گندم یا پول اون رو به فقیر بده. و اگر روزه گرفتن برای خود اون بانو ضرر دارد، باید روزه ها رو قضا بکنه و بنابر احتیاط واجب فدیه بده. در مورد بانوان شیرده هم همین مسئله به همین شکل وجود داره که اگر روزه برای خود بانو ضرر دارد، بنابر احتیاط واجب باید فدیه بدن، یعنی نباید در ماه مبارک رمضان روزه بگیره و بعدن روزه ها رو قضا بکند و بنابر احتیاط واجب فدیه بده. اما اگر شیر دادن برای فرزند ضرر دارد، اینجا فرمودن علاوه بر غذا باید یک مد طعام هم به عنوان کفاره بپردازن. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به همه ما توفیق یادگیری احکام و عمل به احکام رو عنایت بکنه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
این است که ما بتوانیم جامعه رو، جامعه خودمون رو در درجه اول از سرچشمه تمام نشدنی قرآن سیراب کنیم. ما به این احتیاج داریم. به شدت هم محتاجیم، هم در زندگی فردیمون، زندگی شخصیمون، اخلاقمون، رفتارمون، سلوکمون اشکالاتی وجود داره که با قرآن برطرف میشه، هم در زندگی جمعیمون که زندگی جمعی هم یک بخش ارتباطات درون جامعه است، ارتباطاتمون با هم، همکاری هامون، تعاملمون، محبت های طرفینیمون، یک بخشی هم مربوط به مواجهه با بیرون از جامعه است. اینا مسائل ماست. در همه اینا، هم در مسائل شخصی، هم در مسائل اجتماعی درون جامعه‌ای و هم در مسائل اجتماعی مربوط به بیرون جامعه، در همه اینا ما ابتلاعاتی داریم که این ابتلاعات با قرآن برطرف میشه. قرآن میتوانه ما رو در این زمینه راهنمایی کنه و دست ما رو بگیره.
بسیار ممنون، سپاسگزارم از حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد امیر بهادین علای نژاد، کارشناس فقهی رادیو معارف و استاد نمونه جامعه المصطفی به سبب بیان مسائل شرعی و فقهی. آنچه شنیدیم از بیانات مقام معظم رهبری بود در نخستین روز از ماه مبارک رمضان در بیان اهمیت این کتاب عظیم و این معجزه پیامبر خاتم، که انشاءالله در ماه بهار قرآن انس ما با این کتاب و این مصحف شریف بیش از پیش و عمل به دستورات الهی در دستور کار ما قرار گیرد. اما همان گونه که اعلام شد، 18 اسفند ماه فردا سال روز تأسیس کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور هست. به همین سبب از رئاست محترم این کانون حضرت حجت الاسلام المسلمین جناب استاد علی ملا نوری دعوت شده است که در نخستین سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران در محضرشون باشیم و از بیاناتشون بهره مند گردیم. تو تشریف فرمایین عزیز بزرگوار، جهت شادی ارواح طیبه شهدا، خصوصا هادیان فرهنگی در امور مساجد، صلوات قرایی خط بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. 18 اسفند ماه یادآور تولد یکی از نهادهای انقلابی وابسته به مسجد هست. یکی از برکات انقلاب اسلامی در مسیر فراخواندن مجدد نوجوانان و جوانان به فضای مسجد و عمران و آبادانی معنوی مساجد، مساجدی که در نگاه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام راحل عظیم الشان سنگرهای اسلام بودند. بر هیچ کس پوشیده نیست که از خیزش مردم متدین ایران در سال 1342 تا پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در بهمن 57، علارغم این که همه قشرها از گرایش‌های مختلف در روستاها، شهرها، دانشگاه‌ها، حوزه‌ها، کارمندان، نیروهای نظامی، همه طبقات، بازار در شکلگیری انقلاب و پیروزی آن نقش داشتند، اما این مسجد بود که عامل وحدت، عامل انسجام و عامل به هم پیوستگی مردم در مسیر نضج و شکلگیری انقلاب تا پیروزی بود. مساجد در دوران جنگ هم پایگاه‌های اصلی شناسایی، ساماندهی، تجهیز نیروها برای حضور در جبهه بودند. بعد از پایان جنگ، هشدارباد رهبر شجاع، حکیم و فرزانه انقلاب مبنی بر تهاجم فرهنگی، مدیران وقت فرهنگی رو بران داشت که با طراحی یک برنامه جدید فرهنگی موجب تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد بشن. خب تا جنگ بود، تا دفاع مقدس بود، خود دفاع به عنوان یک دانشگاه انسانسازی جوانهای عزیز کشور رو با معارف ایثار و شهادت آشنا می کرد و عطر و بوی ایثار و شهادت در کشور تنین انداز بود. دشمن همه دسیسه ها و نیروهای خودش رو مصرف به جنگ می داشت، اما بعد از پایان جنگ برای مقابله و مبارزه با انقلاب اسلامی دسیسه ها و تهاجم فرهنگی وجهه اصلی همت دشمن بود. آنچه که در این 32 سال که از تأسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد میگذره، یعنی از اسفند 1371 تا فردا 18 اسفند امسال، مجموعه از دستاوردها و برکات انقلاب اسلامی است. تأسیس حدود 28 هزار کانون فرهنگی و هنری در کنار مساجد کشور، و البته این حدود 1/3 مساجدی است که می توانند کانون داشته باشند. یعنی ما تازه در این 32 سال با همه همت‌ها و مجاهدت‌ها 1/3 راه رو پیمودیم. حدود 12 هزار کتابخانه در کنار مساجد در طول این سالها تأسیس شده. برخی از این کتابخانه‌ها بزرگترن، مخزن دارن، حجم بیشتری کتاب و کتابدار، و برخی هم تحت عنوان کتابخانه های مخزن باز، به هر حال تعدادی کتاب رو در دسترس مردم متدین و نمازگزار گذاشتن. حدود 100 هزار نفر از بچه های مسجد در سامانه مخصوص متعلق به کانون ها که اسمش سامانه بچه های مسجد هست، به عنوان هنرمند ثبت نام کردن. اعضای گروه های سرود، اعضای گروه های نمایش، هنرمندان رشته های مختلف تجسمی و خوشنویسی، و یک امید و نشاطی برای این که مسجد همونطور که پایگاه تبلیغ شعائر دینی و پایگاه تعلیم و تربیت دینی است، مسجد میتواند محل نوزگیری هنرمندان و اصحاب رسانه مبتنی بر معارف اسلامی و معارف قرآنی باشد. اما در این روزها، در آغاز دهه 4 فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، باید به مهمترین چالش‌ها و دغدغه‌های این بخش و برنامه‌های پیش رو اشاره‌ای بکنم و در وقت مقرر خدمت شما نمازگزاران متدین و روزه‌دار گزارشم رو تکمیل کنم و در انتها درخواستی و تقاضایی داشته باشم. اصل تأسیس کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد برای این بوده که نوجوان‌ها و جوان‌ها رو به مسجد جذب کنه. اونجایی که کانون‌های فرهنگی توانستند صف نماز جماعت مسجد رو پر کنند از نوجوان‌ها و جوان‌ها، این علامت توفیقشونه. عزیزان می‌دونن که مدیر مسجد امام جماعت مسجده. مسئول کانون فرهنگی و هنری که نیروی ما در مسجد هست، دستیار فرهنگی امام جماعت هست. اصلی ترین مسئولیت این دستیار جذب نوجوانها و جوانها به مسجد و آوردن اونها در صف نماز جماعت هست. خب این سؤال دائما در پیش روی ما مطرحه که مساجد ما هم از نظر زیر ساخت‌ها و عمران و آبادی و هم از نظر فعالیت‌ها و برنامه‌ها چقدر برای حضور نوجوان‌ها و جوان‌ها آماده است؟ چقدر ما شرایط حضور نوجوان و جوان رو فراهم کردیم؟ نوجوان و جوانی که با گذشت زمان و با تحولات سریع در حوزه فرهنگ و ارتباطات و با تحولات سریع در حوزه کالاهای فرهنگی، محصولات فرهنگی، ابزار و امکانات فرهنگی، دارای تنوع سلیقه، هر روز و هر هفته درخواست جدیدی داره. باید به درخواستهای اونها، به نیازهای اونها متناسب با فرهنگ مسجد، متناسب با فضای معنوی مسجد پاسخ بدیم. رشد فضاهای ارتباطی، تکنولوژی‌های نوین، رشد فضای ارتباطی گسترده‌تر امکانات رقیبی رو فراهم آورده که اگر ما نتونیم برنامه‌های مناسب جایگزین تعبیه کنیم و طراحی کنیم ممکنه جوانهای ما جذب اونها بشن. یکی دیگر از چالش‌های مهم امروز کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد این است که به اون اندازه که شایسته و لازم هست تا بتونه تکالیفش رو انجام بده، امکانات، اعتبار و توانمندی‌های مالی و پشتیبانی در اختیار نداره. یکی از وظایف کانون‌ها در شرایط حاضر، در لبه‌ای که به ندای رهبری فرزانه انقلاب، ایجاد پایگاه‌های قرآنی در مساجد هست. صریح فرمایش ایشون این است که مساجد را به پایگاه قرآن تبدیل کنیم. در ضمن یک حدیث شریفی، نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که انما نصبت المساجد للقرآن، مسجد بنا شده برای قرآن. آموزش قرآن، تلاوت قرآن، تدبر در قرآن، خب برای این ایجاد این پایگاه‌ها در شهرها، در روستاها، به خصوص در نقاط دور از دسترس، نیاز به قاری خوشخوان و خوشصوت هست دائما، نیاز به کرسی‌های تلاوت هست، نیاز به آماده سازی شرایط هست. کتابخانه‌های مساجد نیاز به منابع جدید و کتاب‌های با محتوای مناسب هستند، نیاز به نرم افزار دارند. بچه‌های هنرمند در مساجد نیازمند پشتیبانی هستند. اون چه که به عنوان اولویت این روزها ما در کانون‌های مساجد پیش رو داریم، تمرکز بر نوجوانان هست. شورای فرهنگ عمومی کشور هم برای نهادهای فرهنگی و دینی در مسئله دینداری نوجوانان و جوانان، اولویت رو روی نوجوانان قرار داده است. درخواست و تقاضای من در بخش پایانی عرایزم این است که انشاءالله علاوه بر برخورداری از دعای شما مؤمنان و روزداران عزیز، به این مسئله توجه داشته باشیم که اگر برای عمران و آبادی کالبد مساجد، برای ساخت و ساز مساجد، برای تزئینات مساجد، برای زیرساخت‌های مساجد که لازم و ضروری است هزینه می‌کنند متدینین، واقفین، خیرین، دستگاه‌های اجتماعی و دولتی و حاکمیتی، شایسته است که بخشی از توجه و اعتبار و امکاناتمون رو به سمت محتواهای در مساجد ببریم و از اون جمله تأمین نیازهای فرهنگی و هنری که نوجوانان و جوانان عزیز دارن. من امیدوارم که انشالله از دعای خیر همه برخوردار باشیم. پروردگارا روح امام عزیز و شهدا را از ما راضی کن. در فرج امام زمانمون تعجیل بفرما. بر توفیقات خدمتگزاران نظام اسلامی بیفزا. سایه بلند مرتبه رهبر عزیزمون رو مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از حضرت عزت الاسلام و المسلمین. علی ملا نوری، ریاست محترم کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور، به مناسبت 18 اسفند ماه، روز تأسیس این کانون با عظمت. اما ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما سروران گرانقدر، نمازگزاران محترم می توانند نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودشون را از متن حاشیه مراسم نماز جمعه تهران به شماره پیامکی 98-68-68 ارسال فرمایید. مجموعه هایی که این هفته در محل میزهای خدمت در حیات فرهنگی محوطه شرقی شبستان مصلا برای خدمت به نمازگزاران محترم حضور دارند، عبارتند از اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، بانک اقتصاد نوین، فرمانداری تهران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، شهرداری تهران، مرکز بهداشت غرب تهران، مرکز بهداشت شمال غرب تهران و مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه و کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه. اما در بخش معرفی کتاب این هفته، در آستانه وفات حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها کتاب بانوی عاشق نوشته خانوم اعظم بروجردی معرفی می گردد. رمان بانوی عاشق که انتشارات جمکران منتشر کرده روایتی است از زندگی بانوی گرانقدر به نام حضرت خدیجه، زنی که در تجارت سرآمد زمان خود بود و با زیرکی و درایت توانسته بود ثروتی عظیم را نصیب خود سازد. نگارنده در این رمان ماجرای حضرت خدیجه سلام الله علیها را تا پیدا کردن عشق حقیقیش پیش میبرد و ازدواج او را ترسیم میکند. سپس به دنیا آمدن حضرت زهرا سلام الله علیها را حکایت میکند و در نهایت از هنگامه ای میگوید که بانوی بزرگ اسلام چشم از جهان فرو میبندد. کتاب بانوی عاشق امروز با 30% تخفیف در غرفه کتاب آدینه واقع در محوطه شرقی شبستان مصلا در معرض انتخاب علاقمندان میباشد. ضمناً آیین امضای کتاب با حضور نویسنده محترمه این کتاب سرکار خانم اعظم بروجردی در محل غرفه کتاب آدینه برگزار خواهد شد. اما این روزها روزهای احسان است و نیکوکاری، به ویژه در روزهای پایانی سال قرار دادیم که مصادف شده است با ایام پر نور و پر از شرافت ماه مبارک رمضان، ماه مواسات. لذا دعوت شده است از ریاست محترم کمیته امداد امام رضوان الله تعالی علیه سرور گرانقدر جناب آقای سید مرتضی بختیاری که در سخنگاه دوم به عنوان سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه تهران در خدمت ایشون هستیم. تو تشریف فرماییشون عنایت بفرمایید، صلوات قرایی رو هدیه بفرمایید.
خیلی ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخلصنا بخالصة توحیدک و اجعلنا من صفوة عبیدک. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، عن عمره فیما افناه و شبابه فیما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه و عن حبنا اهل البيت. صدق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. در اللهم صل علی محمد. در ایام نورانی ماه پرفیض رمضان هستیم، ماهی که خداوند همگان را دعوت به ضیافت الله فرموده است. دعیتم الی ضیافت الله. خدمت همه شما نمازگزاران عزیز در سنگر دشمن شکن جمعه و همه شنوندگان و بینندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و ضمن تبریک ورود به ضیافت الله التماس دعای مخصوص دارم از ستاد اقامه نماز جمعه که چنین فرصتی را در اختیار حقیر گذاشتن از ادبی به محضر شما عزیزان داشته باشم. صمیمانه سپاسگزارم و از خداوند سبحان استمداد می طلبم تسلیع این جانب تضییع اوقات گرانسنگ شما سروران عزیز نباشد. استعذار دارید 14 اسفند تا روز تشکیل کمیته امداد به فرمان معمار کبیر انقلاب هست و در تقویم تاریخ 14 اسفند به عنوان روز احسان و نیکوکاری و هفته احسان و نیکوکاری از 14 اسفند تا 22 اسفند هست و الحمدلله در سراسر کشور همت مردم عزیز خیری نیکوکاران مثال زدنی هست و یکی از جاهایی که ماهیت کار را به عنوان یک شاخص دینی ارائه می دهد این حضور پررنگ مردم در خدمت به نیازمندان و کمک به محرومین هست. به برکت ابتکار امام راحل عظیم الشان که در رابطه با کمیته امداد فرمودند نکته بسیار مهمی هست. به هر حال فرمان تأسیس کمیته امداد 22 روز بعد از پیروزی انقلاب یعنی 22 بهمن 1357 انقلاب پیروزی رسید و 22 روز بعد 14 اسفند فرمان امام عزیز و بزرگوارمون در اون شرایط برای تأسیس کمیته امداد صادر شد و این دغدغه دغدغه قرآنی امام عزیز است، دغدغه بزرگان دینی هست. یکی از نکاتی را که در طول مدت تشکیل کمیته امداد از ناحیه امام عزیزمون مطرح شد عبارت از کار کمیته امداد مدد به حیات است، مدد به کار است، مدد به زندگی شرافتمندانه. مأموریت کمیته امداد بر اساس این راه برد به خوبی تبیین و تعریف شده است. در آخرین اساسنامه‌ای هم که توسط مقام معظم رهبری توشیح شده در تاریخ 15/1/1394، در اونجا مقام معظم رهبری باز مأموریت کمیته امداد را این گونه تعریف کرده اند: توانمندسازی و شکوفایی استعدادها و تأمین خود اتکایی نیازمندان و محرومان و تقویت رشد ایمانی و اعتقادی آنان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی. بر اساس این تعاریف و این مأموریت هایی که به محضر شما سروران عزیز و مخدومین بزرگوارم عرض کردم، مأموریت کمیته امداد در حوزه توانمند کردن تعریف شده است. این به معنای این که ما از حوزه حمایت خروج بکنیم و حمایت نداشته باشیم، نه، از حمایت ما داریم. از سالمندان و صاحب الاراج ها و عزیزانی که زمینگیر هستند قطعا تا آخر عمر وظیفه نوکری اونها را انجام میدیم، اما مأموریت اصلی کمیته امداد توانمند کردن هست. باز اندیشی در خواستگاه و فلسفه وجودی کمیته امداد که بر بنیادهای دینی بنا شده است، ترجمان این است که چگونه ایده و تفکر دینی امامین انقلاب در حمایت از نیازمندان و محرومان و توجه به بسط و تأمین عدالت اجتماعی به عنوان یک رهیافت بدیع و پیشرفت، نهادهای با افقهای روشن و والا می آفریند که در مسیر حل مسائل فقرا و نیازمندان و کاهش فقر و محرومیت در جامعه الهام بخش باشد. من اجازه می خواهم در این فرصت کوتاه در محضر شما کمک هایی که مردم کردن، خدمات که شما به کمیته امداد کردید، در اینجا در این نماز باشکوه اعلام بکنم. حقیقتا زبانم قاصر هست که چگونه از خدمات مردم و کمک های مردم تقدیر و تشکر داشته باشم. این گزارش مختصری که در رابطه با 5 سال عمل کرده اخیر دارم عرض می کنم، این کمک هاییست که فقط به کمیته امداد شده. ما خیریه ها و خیریرین بزرگی داریم در سراسر کشور، در حوزه سلامت، در حوزه مدرسه سازی، در حوزه مسکن، در حوزه درمان، در بخش های مختلف. واقعا یکی از شاخص های این که ماهیت دینی مردم در سالهایی که دارد پشت سر گذاشته می شود و سنواتی رو به افزایش از یا رو به کاهش، این کمک هایی است که مردم دارن به نیازمندان می کنن. من با عدد و رقم فرصت ندارم در اینجا به محضر شما سروران و مخدومین عزیز گزارش بدم، ولی آمارهایی که ما داریم سال به سال علی رغم تورم، علی رغم مشکلات، علی رغم گرانی ها، در رابطه با خدمت و کمک به نیازمندان سال به سال رو به افزایش است. و اینجا ماهیت دینی و شاخصی است که ماهیت دینی مردم را نشان می‌دهد. من به محضر شما عزیزان عرض بکنم در عرصه توانمندسازی که رهبر عزیزمون و امام بزرگوارمون به عنوان مأموریت کمیته امداد تعریف فرمودن، برای پایدارسازی یکی از مأموریت‌ها اشتغال هست. برای پایدارسازی اشتغال ما 974 هزار مددجوی عزیزمون را دوره مهارت به اونها دادیم، بعد تسهیلات اشتغال در طی این 5 سال در اختیار اونها قرار گرفته. الانی که من خدمتون هستم 367 هزار طرح اشتغال در زمینه‌های صنایع دستی، فرش، گلیم بافی، طرح‌های دامپروری، تویوز، انبورداری، صیادی، نوغانداری، پوشاک فعالیت ها دارن. بعضی از طرح ها تا 10 نفر تا 15 نفر فرصت شغلی ایجاد کردن. اگر من میگم 367 هزار طرح، قطعا این 367 هزار طرح بالای 1,300,000 اشتغال طی این 5 ساله فرصت شغلی ایجاد کرده است. اجرای 20 هزار نیروگاه خورشیدی طی این 2-3 سال اخیر که ما در رابطه با مأموریت هایی که داریم، حالا ناترازی انرژی در جای خودش محفوظ، اما برای اینکه کمک بکنیم به اشتغال در روستاها و در مناطقی که وزارت نیرو و شرکت های توانیر استانی تأیید می کنن، ما 20 هزار پنل خورشیدی 5 کیلوواتی در سراسر کشور وارد سامانه مهسان وزارت نیرو و وارد شبکه سراسری شدند. نکته بعدی که میخواستم خدمتون عرض بکنم، بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش بنیان و نخبگانی هست. بیش از 132 شرکت دانش بنیان ما در مسائل برنامه‌های اشتغالزایی از خود مدرجویان که دوره‌های تحصیلی را دیدن و حمدالله راه اندازی کردیم. یکی از مشکلاتی که طرح‌های